بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض می کنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. خب بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود، حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله. در ذیل حکمرانی نبوی از جلسه گذشته وارد بحث حکمرانی جامعه سازی یا همون به قول امروزی ها ملت سازی و دولت سازی شدیم، چون تعبیر ملت سازی در قرآن کریم تعبیری هست که نمیتونیم به شکل بی محابا به کار ببریم و یک قیودی داره. بیشتر از منظر قرآن کریم باید بحث جامعه سازی رو مناسب تر هست که پیگیری بکنیم. بدین منظور پایه کار رو سوره مبارکه نساء قرار دادیم و یک بنیانی هم گذاشتیم بر اساس اون چارچوب مفهومی و چارچوب نظریه‌ای که چارچوب نظریه‌ای که از اول این مباحث حکمرانی در قرآن داشتیم و اون همین بود که جامعه سازی ها و دولت سازی ها که البته مهمترین ابزارش هم قانون هست و لذا ما همچنان از قانون هم و حکمرانی قانونی هم بحث خواهیم کرد، اینها الگوهای متنوعی دارند. بعضی از الگوها الگوهای اقتصادگرا هستند، یعنی به اقتصاد اصالت میدن. در اقتصاد هم خب بحث منافع خیلی مهم هست، منافع اقتصادی، حالا با هر عنوانی که مطرح بشه، منافع شخصی گرفته تا منافع ملی و حتی اشتراک در لذت‌ها، اشتراک در منافع میان شهروندان، اینها همه مربوط میشه به رویکرد اقتصادگرا، جامعه سازی‌های مبتنی بر اصالت اقتصاد که از جمله جامعه سازی‌های مبتنی بر طبقه متوسط رو همین رویکرد استوار هست. دسته دوم جامعه سازی ها و دولت سازی های مبتنی بر رویکرد سیاستگرا هست، یا سلطه‌گرا یا اجبارگرا، که اینها هم بر اساس سلطه بر دیگران تعریف میشه. در واقع اشتراک در سلطه هست که افراد رو دور هم جمع میکنه. کار اینها استعمار، حمله به دیگر کشورها، غارت منابع دیگر کشورها و امثال این هاست. معمولا دیکتاتوری ها این گونه عمل می کنند، حکومت های فرعونی، طاغوتی به تعبیر قرآن کریم. دسته سوم جامعه سازی ها و دولت سازی های فرهنگی هست. فرهنگی ها خودشون به دو نوع تقسیم میشن. یه دسته فرهنگی به معنای منفیش، یعنی جامعه سازی ها و دولت سازی های مبتنی بر اغواگرایی، تزویرگرایی، شیطانگرایی، که در علوم سیاسی رایج معمولا تعبیرات ماکیاولیستی برای اینها به کار میره یا تعبیرات روبه صفتی. اینها کاراشون متمرکز هست بر قلب حقایق و به جای کشف حقایق دنبال جعل حقایق هستند. نظام رسانه‌ای که امروز در بسیاری از کشورها فعال هست معمولاً این کار رو انجام میده و البته یه الگوهای ترکیبی هم دارن اینها، یعنی گاهی هم اقتصادگرا هست هم سیاستگرا، گاهی هم اقتصادگرا هست هم تزویرگرا، گاهی هم سیاستگرا هست هم تزویرگرا، و از همه مهمتر اونهایی که هم اقتصادگرا باشه هم سیاستگرا باشه هم تزویرگرا باشه، که هفت الگو شدن که اینها از نظر قرآن کریم عرض کردیم مطرودن. اما الگویی که قرآن کریم در عرصه جامعه سازی و دولت سازی پیش پای ما میگذاره الگوی فرهنگ محور هست، فرهنگرا هست، منتها فرهنگ به معنای رشدگرا، به معنای تعالیگرا. فرهنگ به معنای تعالیگرایی و توحیدگرایی و خداگرایی برخلاف اون فرهنگی که به معنای تزویرگرایی بود، به معنای شیطانگرایی بود، به معنای اغواگرایی بود، به معنای شرک آلودگی بود، ما در فرهنگ توحیدی به دنبال تعالی همه انسان‌ها هستیم. در ذیل رویکرد فرهنگرای توحیدی اقتصاد هم مقید میشه، اقتصاد هم مورد توجه قرار میگیره، منافع هم مورد توجه قرار میگیره، ولی در چارچوب قوانین الهی، چنان که سیاست و دولت سازی هم مورد توجه قرار میگیره ولی در چارچوب قوانین و مقررات الهی، که اسم این رو گذاشتیم الگوی جامعه سازی و دولت سازی عاقلانه عادلانه. هم بحث رشد عقلانیت اینجا مطرحه که نتیجهش میشه تعالی فرهنگی جامعه، و هم بحث عدالت و گسترش عدالت اینجا مطرحه که نتیجهش میشه اقتصاد و سیاست عادلانه. باندهای ثروت و قدرت اینجا نباید شکل بگیرند و قاعدتا ممنوع شکل گیری اونها. خب بر اساس سوره مبارکه نساء بحث رو داشتیم پیگیری میکردیم، آیه 4 خونده بودیم، در جلسه امروز انشاءالله بحث رو از آیه 5 به بعد ادامه میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لكم قیاما فارزقوهم فیها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. این یکی از آیات مهم در بحث حکمرانی در قرآن کریم هست، به تعبیر دیگه یکی از آیات راهبردی قرآن کریم هست. تلفیق عقلانیت و مدیریت اقتصادی هست. بحث همطور که مستحضر هستید در مورد دفاع از یتیمان بود، کسانی که ولی و سرپرست خودشون رو از دست میدن، پدر خودشون رو از دست میدن، هنوز خودشون به سن رشد و بلوغ و سنی که بتونن مسائل اقتصادی به ارث رسیده از پدر رو مدیریت بکنن در اون سن نیستن، یا از دیگران اگر ارثی بهشون رسیده باشه. اینجا دستوراتی خدای متعال داد که این دستورات رو در جلسه گذشته خوندیم. حالا به مناسبت بحث تولیت اموال یتیمان و اینکه باید اینها به چه شیوهی مدیریت بشه، خدای متعال یک قاعده و راهبرد عام ذکر میکنه. میفرماید اولا این اموال، اموال شخصی نیست. یعنی اگر اموالی هم به یتیم هم میرسه، به یتیمان هم میرسه، جامعه در قبال اینها مسئولیت داره که اینها رو به درستی مدیریت بکنه، چون ثروت همچون خون که در بدن میچرخه و مایه حیات انسان هست، گردش ثروت هم در جامعه مایه حیات و قوام جامعه هست. لذا قاعدش اینه، میفرماید که مدیریت امور اقتصادی و مالی نباید دست انسان‌های غیر متخصص و کم خرد قرار بگیره. شما باید انسان‌های با تجربه، انسان‌های متخصص، انسان‌های فهمیده و کسانی که صلاحیت مدیر امور اقتصادی، مدیریت امور اقتصادی رو دارند پیدا کنید و مدیریت اموال و امور اقتصادی رو به اینها بسپرید، چه در ارتباط با ایتام، چه در ارتباط با دیگر مسائل اقتصادی جامعه. طبیعتاً این انحصاری به مسائل اقتصادی هم نداره، همه عرصه‌های مدیریتی رو میگیره، یعنی هم از حکمرانی اقتصادی هست. در دیگر عرصه‌های حکمرانی هم باید مدیریت‌ها به افراد لایق و عاقل، عادل و متخصص سپرده بشه، افراد حفیظ و امین، افراد قوی و امین، که ما در دیگر آیات قرآن کریم اونها رو خوندیم، هم در بحث حضرت یوسف سلام الله علیه، هم در بحث مربوط به جناب طالوت که فرمود زاده و بستتن فی العلم و الجسم. یعنی چرا او صلاحیت حکمرانی داره؟ فرمود چون که خدای متعال زاده و بستتن فی العلم و الجسم. اینجا هم می فرماید که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، البته شما مراقبت بکنید که اموالتان را یعنی اونی هم که به یتیم رسیده اون هم اموال جامعه هست. یه کارخانه ای هست، این کارخانه وقتی تعطیل بشه، جلوی تولیدش گرفته بشه، این نیست که فقط شما بگید صاحب کارخونه داره صدمه میبینه، که کل جامعه داره صدمه میبینه. لذا یک حکمرانی اقتصادی عاقلانه و عادلانه مراقبت میکنه که کارخانه ای که داره نیازهای جامعه رو تولید میکنه به تعطیلی کشیده نشه. یک سیستم اقتصادی عاقلانه عادلانه اینو مراقبت میکنه. یک سیستم غذایی عاقلانه عادلانه این رو مدیریت میکنه. اگر شما طلبی دارید، نمیدونم چک این کارخونه به تعویق افتاده، اقساطش رو نتونسته بده، کارخونه رو تعطیل نمیکنن، از طریق دیگری سعی میکنن که اون بدهی ها رو وصول بکنن. این خیلی مطلب مهمیه. کی اتفاق میفته که برن کارخونه رو تعطیل کنن؟ این مربوط میشه به مدیریت نامناسب. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، حالا تعبیر قرآن خیلی تعبیر گزنده ای هست. مدیریت امور اقتصادی و مالی جامعه رو به افراد سفیه و کم خرد نسپارید. چرا؟ التي جعل الله لكم قياما، به خاطر اینکه خدای متعال در این اموال، در امور اقتصادی برای شما مایه استواری و قیام قرار داده. اگر گردش ثروت در جامعه دچار مشکل بشه، اگر تولید در جامعه دچار مشکل بشه، ستون فقرات جامعه آسیب می‌بینه، جامعه نمیتونه رو پای خودش بیسته. یک جامعه، یک دولت، یک کشور کی میتونه رو پای خودش وایسته؟ این قیامن کی میتونه اتفاق بیفته؟ وقتی که مدیریت امور اقتصادی خودش رو ورز کردم، دیگر امور رو به افراد عاقل و عادل بسپره. فرزقوهم فیها، خب حالا شما مدیریت اموال رو، حالا از جمله اموال یتیمان رو، اگر به آدمهای عاقل و فهمیده و متخصص بسپرید، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اینها از سود این کارخانه، از سود این اموال یتیم که دارن باهاش کار میکنن، میتونن هم به نیازهای این ایتام رسیدگی بکنن و هم اصل سرمایهشون رو حفظ بکنن که وقتی به سن رشد و بلوغ رسیدن به اونها تحویل بدن. لذا میفرمید ورزقوهم فیها، از درآمد این اموال، فیها یعنی از درآمدی که در این اموال هست، اینها رو مواد غذایی براشون تهیه بکنید، نیازشون به غذا رو تأمین بکنید، وکسوهم، نیازشون به لباس رو هم از همین طریق تأمین بکنید. نیازهایی که به غذا، پوشاک، مسکن، امثال اینها لازم داره، یعنی نیازهای مادیشون رو از سودی که و درآمدی که در این اموال هست تأمین بکنید، نه اینکه از اصل مال بردارید و خرج اینها رو بدید. و قولوا لهم قولا معروفا، خیلی جالبه، خیلی جالبه. و حواستون باشه که تأمین نیازهای اینها توأم با تعاملات زیبا باشه. سخن بگویید با آنان قولا معروفا، سخن گفتنی عرف پسند، عقل پسند، زیبا. یعنی اینطور نباشه که این یتیم احساس کنه که وقتی شما دارید خرجشو میدید، براش لباس تهیه میکنید، کرایه خونهشو مثلا میدید، یه جوریه، یعنی انگار سختتونه، یه حالت بی احترامی توش نباشه. کرامت اینها نادیده گرفته نشه. و قولوا لهم قولا معروفا، در کنار اقتصاد، فرهنگ هم باید حاکم باشه، اخلاق هم باید حاکم باشه. نتیجه تسلط فرهنگ متعالی بر اقتصاد و سیاست در الگوی حکمرانی اسلامی همین اخلاقی بودن حکمرانی هست، رعایت کرامت انسان ها هست. ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، فلا تأکلوها اسرافاً و بداراً ان یکبروا و من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. این قوانین و مقررات رو باید حواسمون باشه که باعث افتخار ما هست. 1400 اندی سال پیش این قوانین از طریق خدای متعال بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده. از فقیرترین اقشار جامعه خدای متعال داره حمایت میکنه، از یتیمان، که خدا نکنه اینها امروز مورد غفلت ما قرار بگیرن. اقشار ضعیف، زنان، یتیمان، ملاحظه فرمودید. حالا اینجا میفرماید که خب کی اموالشون رو باید بهشون بدیم و چه شرایطی داره و چه نکاتی رو باز در مدیریت این اموال ما باید رعایت بکنیم. می‌فرماید که آزمایش کنید یتیمان را، بیازمایید یتیمان را. حتی اذا بلغوا النکاح، تا زمانی که برسند به سن ازدواج، بالغ بشند. فان آنستم منهم رشدن، اگر دریافتید که اینها به سن رشد و کاردانی و خردمندی رسیدند، دیدید بله دیگه ماشاءالله برای خودشون آدم های فهمیده ای شدن، اینو البته باید یعنی مکرر بشه آزمایش کرد. چگونه؟ بعضی کارها رو بهشون میسپرید، مدیریت یه بخش کارخونه رو بهشون میدید، ببینید چطوری هست، کارهایی رو به اینها میسپرید. اگر فین آنستم منهم رشدن، به این نتیجه رسیدید که اینها دیگه رشیدن، بالغن، عاقلن، فهمیدن، و اموالشون رو اگه بهشون بدید مشکلی بر اموال ایجاد نمیشه، میتونن دیگه خودشون مدیریت کنن. فدفعوا الیهم اموالهم، اموالشون رو بهشون برگردونید، در اختیارشون قرار بدید. فلا تأکلوها اسرافا و بدارن ان یکبروا، مراقبت بکنید ها، در اموال یتیمان به اسراف تصرف نکنید و همینطور با شتاب از این که پیش از این که اینها بزرگ بشن ما برای خودمون ورداریم، از این جور کارها نکنید. بدارن یعنی شتاب کنید، پیش دستی بکنید، بگید حالا قبل از این که این به سن بلوغ برسه بذار من یه خورده از این اموال رو واسه خودم بردارم، اینا گناهه، ممنوعه. هم تصرفات مسرفانه ممنوعه، هم تصرفات پیش دستانه ممنوعه. خب حالا کسی که داره مدیریت میکنه اموال یتیمان رو، این آیا باید دستمزدی برای خودش برداره یا نه؟ خیلی زیباست این بخش آیه. میفرماید اگه شما داری که بر ندار برای خودت چیزی ولو دستمزد. اگه نداری چرا؟ اگه نیاز داری به اندازه عرف، یعنی عرف بابت این کاری که تو میکنی چقدر دستمزد میده، شما همونقدر برای خودت بردار مطابق عرف رایج و روز. و من کان غنیان، هر کسی که بی نیاز هست فلیستعفف، این باید عفت ببرزه، خیشتنداری بکنه، یعنی برای خدا کار کن، دستمزد برای خودت بر ندار. اما به من کان فقیرن، کسی که احتیاج داره فلیأکل بالمعروف، میتونه تصرف کنه در این اموال یتیم به اندازه‌ای که عرف اجازه میده. مثلا عرف میگه شما الان بابت این کاری که میکنی در ماه اینقدر دستمزد میتونی برداری، شما طبق اون بردار. حالا چرا اون موقع گفته عرف؟ به خاطر اینکه مثل امروز سیستم های حقوقی و اینها که برقرار نبوده، ولی الان که دیگه عرف خیلی دقیق هست در این زمینه ها که کسی که یه کاری رو انجام میده مثلا دستمزدش چقدره، طبیعتا الان میشه یعنی مطابق قوانین و مقررات جاری. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، اون وقتی هم که میخواهید اموال یتیمان رو بهشون تحویل بدید، فأشهدوا عليهم، یه صورت جلسه بکنید، گواه بگیرید، امضا کنند که بله شما تحویل دادید. و کفا بالله حسیبا، و حواستونم باشه که برای حسابرسی از این پرونده ها خدا کافی است. یک جور هشداری توی این جمله هست، یعنی اگر شما خدای نکرده تصرفات شخصی بکنید در این اموال، یا نه یه صورت جلسه جعلی درست کنید، اموال رو کامل تحویل ندید ولی صورت جلسه رو کامل نوشتید. هر گونه تصرفی بکنید خدا متوجهه. کفا بالله حسیبا. ببینید اگر سیستم اقتصادی یک کشور اسلامی اینطوری باشه که وقتی متولیان امور اقتصادی دارن کار میکنند بدانند که خدا حسابرس هست، خدا رو ناظر ببینند چطوری عمل خواهند کرد. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. این آیه مهمترین آیه در بحث ارث و میراث. میتونیم بگیم که قانون اساسی ارث هست از نظر قرآن کریم. اینجا بحث ارث دیگه مطرح میشه. بحث یتیمان تموم شد، بحث راهبرد مدیریت و حکمرانی اقتصادی تموم شد، اینجا الان بحث ارث و میراث مطرح میشه. خب به چه کسانی ارث میرسه؟ در جاهلیت معمولا به خانمها و دخترها که ارث نمیرسید. خیلی وضعیت ظالمانه ای بود، من الان نمیخوام تاریخ رو براتون بگم. این آیه اومد تعیین تکلیف کرد، هم دختران، هم پسران، هم زنان، هم مردان، یعنی جنس زن و جنس مرد، چه دختر، چه پسر، چه بزرگ، چه کوچک، اینها ارث میبرند از والدین خودشون، از اقوام خودشون، طبق یک اصول و آدابی که حالا در آیه های دیگه توضیح داده شده. چه اموال میت کم باشه چه زیاد باشه فرق نمیکنه. آیه رو ملاحظه بفرمایید، للرجال نصیب مما ترك الوالدان، برای مردان. اینجا مردان که میگه نه یعنی پسران، نه یعنی برای جنس مرد، چه پسر چه مرد بزرگسال. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون، مردان سهمی دارند از آنچه که والدین اونها و نزدیکان اونها پس از مرگ بر جا میگذارند. للنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون. اهمیت آیه در این بخش دومشه. عین همون برای خانم ها هم. همونطور که آقایون ارث میبرند، برای خانم ها هم سهمی هست از آنچه که پدر و مادر و نزدیکان اونها پس از مرگ بر جای میگذارند. مما قل منه او کثر، کم باشه یا زیاد باشه. یعنی مقدار مال مهم نیست، آقا این که خیلی چیزی نگذاشته باشه، هر چه که هست از همون ورثه ارث میبرن، دختر و پسر هر دو، زن و مرد هر دو. نصیبا مفروضا، این بهره هم، این سهم هم یه سهمیه که مفروضه، واجبه، قانون شده، مقرر شده، یعنی حالت استحباب نداره. کسی نمیتواند دیگری رو از حقی که داره و ارثی که میبره محروم بکنه. خب حالا سوال، اگر غیر اینها هم بودند در جلسه تقسیم ارث از نزدیکان و اقوام، میگه به اونها هم یه چیزی بدید، واجب نیست ولی ورثه سعی کنند اونها رو هم بی نصیب نگذارن. و اذا حضر القسمته، ببینید سهم ها رو در آیات بعدی میگه ها، این آیه شماره 7 قانون ارث بود، کلی سربسته. پس زنان، مردان همه ارث میبرن، هیچ کسی محروم از ارث نیست. اینطور نیست که ارث فقط مال آقایون باشه، خانم ها ارث نبرن، دخترها ارث نبرن، نه. این قانون کلیش رو گفت، حالا در آیات بعدی شروع میکنه و این رو باز میکنه. البته غیر از حالا آیات اینجا که البته مهمترین آیات ارث همینایی که در سوره مبارکه نساء آمده، آیات 7 تا 12، ولی در همین سوره نساء آیه 33 و آیه 176 هم باز به بحث ارث و میراث مربوط میشه. آیه 75 سوره مبارکه انفال و آیه 6 سوره مبارکه احزاب هم، اونها هم به بحث ارث و میراث مربوط میشن. اگر خواستید ملاحظه بفرمایید. و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم من و قولوا لهم قولا معروفا. این آیه مطلبی رو میگه که شاید الان در میان ما در جامعه اسلامی فراموش شده باشه. خیلی مطلب، مطلب مهمیه به نظر من. می‌فرماید که اگر حاضر شدن موقع تقسیم ارث، اولوالقربا، بستگان نزدیک شما، و الیتاما، یتیمان، افراد یتیم هم اونجا تو اون جلسه‌ای که شما ارث و میراث رو دارید تقسیم می‌کنید بودن، و المساکین، افراد تهیدست، فرزقوهم منه، به اونها هم از این ارث بدید. نگفته چقدر، بستگی به کرم وارث‌ها داره دیگه، به اونها هم یه چیزی بدید. البته و قولو لهم قولا معروفا، این که میگیم به اونام یه چیزی بدید با مهربانی، نه اینکه با تندی. آقا شما واسه چی اینجا اومدید؟ با اون مرحوم زنده بود که شما سر و کلتون پیدا نشده بود، الان اومدید که یه چیزی هم گیر شما بیاد، بیا اینم باش مال شما. نه، این فایده نداره، دستور خدا این نیست. به این بینوایی که آمده، مسکینی که آمده، یتیمی که منظور یتیم تهیدست دیگه، یتیمی که نیازمنده که آمده، اقوام و نزدیکانی که دور و بر شما هستن اومدن، فرزقوهم من، به اینا هم یه چیزی بدید، منتها و قولو لهم قولا معروفا، با مهربانی، با کرامت، با خوشرویی، با اخلاق خوش. آه خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، منور فرمودید، بفرمایید، بنشینید. بعد با احترام به اینها یه چیزی بدید، نه اینکه حالا اینم بیا مال تو، نه، با تکریم، یعنی به گونه ای نباشه که کرامت اینها خدشه‌دار بشه. این رو عرض کردم جز قوانینه، قوانین که نه، این مستحب دیگه، جز توصیه ها هست، جز توصیه های تقریبا فراموش شده هست. و ببینید چقدر اینها به استحکام نهاد خانواده و روابط خانوادگی کمک میکنه اگه ما رعایت بکنیم اینها رو. الیخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا خوفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. چقدر توی اینجاها روی این قول معروف و قول سدید تاکید داره میکنه خدای متعال. میبینید در آیه 5 هم همین بحث اومده بود دیگه، آخر آیه 5 رو ملاحظه بفرمایید، فرمود که فرزقوهم تا وکسوهم و قولوا لهم قولا معروفا. دوباره اینجا آخر آیه 8 فرمود که فرزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا، با کرامت، کرامت آدم ها رو حفظ بکنید، خوب حرف بزنید، خوب باهاشون مواجه بشید. باز تو آیه 9 میفرماید ولیقولوا قولا سدیدا، حرفای درست حسابی بزنید. خب این آیه 9 چه میفرماید؟ آیه 9 راجع به معناش اندکی اختلاف نظر هست. من دو تا معنا رو میگم. یه معنا اینه که میت داره از دنیا میره، یعنی این کسی که مریضه و دیگه داره از دنیا میره، به او ما میگیم میت. قبل از اینکه میت از دنیا بره یه عده دورش جمع شدن، بعضی ها حواسشون نیست، میان به میت میگن که آقا تو که داری میمیری، اموال مثلا خوبی هم که داری، اینا رو وصیت کنیم و رو بر خرج بشه. در حالی که این میت، این مریض محتضر، این یه بچه هایی داره، کودکانی داره که اینا هنوز به سن رشد نرسیدن، اگر این اموال خودش رو برای این ور اون ور وصیت بکنه، البته یک سوم بیشتر نمیتونه وصیت بکنه، این که حواستون هست دیگه، این بیاد اینو وصیت کنه برای جاهای دیگه، بعد اینا آسیب میبینن. خب یه معنا اینه. خدای متعال می‌فرماید که حواستون باشه یه چیزایی رو که برای خودتون نمیپسندید برای دیگران هم نپسندید. اگه دور و بر مریض جمع شدید حرفای سدید بزنید، حرفای درست حسابی و محکم بزنید. این اگه بچه داره، خود شما که اگه بچه دارید، افرادی، بچه یعنی ضعیف دیگه، یعنی نمیتونه هنوز از خودش حفاظت بکنه، سرمایه ای نداره، آیا خودتون این رو دوست دارید همچه اتفاقی بیفته؟ پس وقتی دوروبر مریض رو گرفتید یه چیزایی نگید که به ضرر و راسش باشه. یه معنا. معنای دوم اینه که نه، این مریض که از دنیا رفت، شما که آمدید که ارث رو تقسیم بکنید، مراقبت بکنید درست تقسیم کنید. اگر این یتیمان بچه‌ان هنوز نمیتونن خودشون خیلی درک درستی ندارن از مسائل اقتصادی، سرشون نمیشه، شما منافع اینها رو رعایت کنید، چون برای خود شما همین مسئله پیش میاد. ممکنه خود شما هم از دنیا برید و این بچه ها رو بچه هایی داشته باشید. اگر الان شما رعایت نکنید، ممکنه که بعداً برای بچه های خود شما هم رعایت نکنند. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريةً ضعافاً خافوا عليه. باید بترسند. اون کسانی که اگر بر جای میگذارند پس از خود فرزندانی ضعیف و ناتوان را، خافوا عليه، که نسبت به اینها نگران هستند. خب باید بترسند. فلیتقوا الله، وقتی که میترسن باید تقوای الهی رو رعایت کنن، یعنی دستورات خدا رو درباره نحوه وصیت کردن برای فرزندان یا بعد در تقسیم ارث میان بچه ها رعایت بکنن، چون تقوای الهی یعنی رعایت دستورات خدا دیگه. همون گونه که خدا فرموده ما بگیم چشم عمل بکنیم، 100% از خدا اطاعت کنیم. وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، لذا باید حرفای محکم بزنیم. اگه دور محتضر نشستیم حرفای درست حسابی بزنیم، یه حرفایی نزنیم که به ضرر بچه های خودش وصیت کنه. خب بترسن از چی؟ یعنی از ظلم بترسید دیگه. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، یعنی شما باید از ظلم کردن بترسید، باید بترسید نسبت به ماترک این میت، نسبت به فرزندان ضعیف خودش که ممکنه همین بلا سر خود شما هم بیاد. لذا مراقب باشید درست حرف بزنید، مطابق عدالت حرف بزنید. بعد تهدیدم میکنه، میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. غیر از عذاب دنیوی و مجازات دنیوی، اگه تخطی کنید، تخلف کنید، ممکنه سر بچه های خودتونم بعد از مرگتون بیاد. عذاب اخروی هم داره. عذاب اخرویش چیه؟ اینه که آنان که میخورند اموال یتیمان را ظلمن، از روی ظلم، انما یاکلون فی بطونهم نارا، فقط اینها آتشه که دارن میخورن. خوردن مال یتیم یعنی خوردن آتش، یعنی خوردن آتش. روز قیامت تجسمش تجسم خوردن آتش. سیصلون سعیرا، و اینها به زودی در آتش افروخته خواهند سوخت و در خواهند آمد. سیصلون یعنی به زودی در آیند و بسوزند، سعیرا به آتشی افروخته. حالا وارد قانون ارث میشه. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک و ان کانت واحده فلها النصف ولابویه لكل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. من ترجمه میکنم این آیات رو، ولی خب مستحضر هستید که این قوانین ارث هم باید به رساله های عملیه مراجعه کرد، چون اینها بحث های فقهیه و هم این که حالا در کشور ما که خب الحمدلله اینها تبدیل به قانون هم شده. سفارش میکند خدا شما رو درباره فرزندانتان. للذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد، برای پسر مثل سهم دو تا زن هست. این رو تثبیت کرده، چون عرض کردیم در جاهلیت به دختران سهم نمیدادن، بعضی از قبایل تثبیت کرده به اندازه سهمی که به دو تا دختر یا به دو تا زن، به دو تا جنس مؤنث میرسه، به یک مرد میرسه. حالا اینم به خاطر هزینه هایی که بر عهده مردها هست دیگه. فان کن نساء فوق اثنتین، اگر دخترها بیش از دوتا باشن، فلهن ثلثا ما ترک، بهشون دو سوم اموال میت میرسه. و ان کانت واحدتن، اگه دختر یه دختر اگه باشه، فلهن نصف ما ترک بهش میرسه. و لابویه، و برای پدر و مادر میت چی؟ اگه میت پدر و مادر داشته باشه، لکل واحد منهما از سدس، به هر کدوم از والدین، پدر یا مادر، پدر و مادر، یک ششم میرسه. من ما ترک، از اون ما ترک میت. ان کان له ولد، اگه بچه داشته باشه، اگه میت فرزند داره و پدر و مادرم داره، به پدر و مادر یه ششم میرسه. اما اگه فرزند نداره، فان لم یکن له ولد، اگه برای میت بچه نیست، و ورثه ابواه، و فقط پدر و مادرشن که ازش ارث میبرن، فلامه ثلث، برای مادرش یک سوم هست. خب بقیه رو نگفته، چون که هم به پدر میرسه هم از اینهای دیگه ای که هست. فان کان له اخوتون فلامه السدس، اگه برای میت برادرانی باشه، به مادرش یک ششم میرسه. البته همه اینها من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد از این که ما به وصیت میت عمل بکنیم که تا یک سوم میشود به وصیت عمل کرد، یعنی یک سوم اموال رو میت میتونسته وصیت بکنه که بعد از مرگش در جاهایی که او میگه هزینه بشه، او دین، و همینطور بعد از پرداخت بدهیاش. البته یه موردم نگفته چون معلوم بوده. اول از همه اینه که از پول خود میت هزینه تجهیزش رو میدن دیگه، کفن و دفن و اینها از پول خود میت برداشته میشه. خب حالا ممکنه که اینجا یه کسی با خودش فکر کنه که کاش سهم بچه ها بیشتر بود، یا بگه کاش سهم پدر و مادرم بیشتر بود، کاش سهم اون یکی کمتر بود، از اینجور فکرها بکنه. خدای متعال میگه که از این فکرها نکنید. شما چه میدونید که بعد از مرگ شما کدوم یک برای شما نفع بیشتری دارن؟ آباؤکم و ابناؤکم، پدران شما یعنی والدین شما، از باب غلبه گفته آباؤکم، و ابناؤکم و فرزندان شما، بالاخره ارث میبرن از شما. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدونید که کدومشون نزدیکترن به شما نفعا، از نظر سود رسوندن. شما از دنیا میری، بعد ممکن اصلا بچه هات سراغ شما رو نگیرن، یا والدین دزن سراغ شما رو نگیرن، یا هر دوتا بگیرن، یعنی هم والدین خوبی داشته باشید هم بچه های خوبی داشته باشید. لذا خدای متعال میفرماید که دیگه راجع به این دستوراتی که اومده چون چرا نکنید، اینا رو رعایت کنید. فریضه من الله، این قوانین از جانب خدا بر شما واجب شده، رعایتشون بکنید. ان الله کان علیما حکیما، دلتون راحت باشه، خدا هم علیم دانا هست هم حکیمه، غیر از دانایی حکیم هم هست، سنجیده کار میکنه. خیلی مهمه، خیلی مهمه، خدا علیمه و حکیمه، خیالتون راحت باشه. اگه گفته ارث اینجوری تقسیم بشه، بگید چشم، این به نفع شما هست. خب آیه بعدی موارد باقی مونده رو بیان میکنه. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیه یوصین بها او دین، ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیه توصون بها او دین، وان کان رجل یورث کلاله او امراه فله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. خب حالا اگر زن از دنیا رفت، همسرش موند، اگر مرد از دنیا رفت، همسرشمون اینجا چطور میشه؟ میفرماید که و لکم، یعنی برای شما مردها، نصف اون چیزی هست که ترک ازواجکم، بر جای میگذارن زنان شما، یعنی مرد میمونه زن از دنیا میره. اگر زن از دنیا بره و شوهر زنده بمونه، میگه نصف ما ترک این همسر به شما میرسه. ان لم یکن لهن ولد، اگه همسرتون بچه نداشته باشه. اما فان کان لهن ولد، اگه همسرتون یعنی زنتون در واقع اینجا بچه داشته باشه، فلکم الربع مما ترکنا، یه چهارم از اون چی که باقی گذاشته به شما میرسه، البته من بعد وصیت یوصین بها او دین، بعد از اینکه طبق مواردی که وصیت کرده باید عمل بشه و همینطور اگر طلبی ازش دارن باید اون طلب هم از اموالش پرداخته بشه. حالا برعکس، اگر مرد از دنیا رفت و زن زنده بود، فلهن الربع مما ترکتم، برای خانم ها یه چهارم از اون چی که شما باقی میگذارید هست، الا لم یکن لکم ولد، اگه شما بچه نداشته باشید. حالا این بچه نداشته باشید چه از خود این خانم چه از همسر دیگری ها، اون بالا هم همینطور، یعنی در این جهت فرقی نیست. فان کان لکم ولدون، اگه برای بچه شما فرزندی باشه، فلهن الثمن، یک هشتم به زنانتون میرسه، مما ترکتم، از اونچه که شما بعد از مرگ بر جای گذاشتید. البته من بعد وصیت توسون بها او دین، بعد از اینکه به وصیتتون عمل بکنن، یا اگه کسی از شما قرض میخواد قرض شما رو بدن، باز اون نکته همچنان هست ها، علاوه بر اینا که هزینه تجهیز این مرد هم میت هم از اموالش برداشته میشه. خب مورد بعدی بحث کلاله است. و ان کان رجل یورث کلالتن او امرأتون، اگر مردی که از او ارث برده میشود کلاله باشه. کلاله یعنی چی؟ کلاله یعنی نه پدر و مادر داره که ازش ارث ببرن، نه بچه داره که ازش ارث ببرن. یه کسی از دنیا رفته، خب اموالی ازش مونده، نه پدر و مادر زنده هستن که این اموال به اونها برسه، نه هم فرزند داره، هیچ کدوم اینها رو نداشته باشه، میشه کلاله. خب او امرأتون، یا یه زنی از دنیا رفته و نه پدر و مادر داره نه فرزند داره، اما وله اخون او اختون، یه برادری داره یا یه خواهری داره، فل کل واحد من هما از سدوس، به هر کدوم از این برادر و خواهر یک ششم میرسه، فا این کانو اکثر من ذالک فهم شرکا و فسلوس، اگه تعدادشون بیشتر از این باشه، یعنی بیش از یک برادر و یک خواهر اگه داشته باشه، اونا شریک خواهند بود در یک سوم. البته من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار، بعد از این که وصیتی اگه کردن نسبت به اموال خودشون طبق اون وصیت و راست عمل بکنند، و همینطور اگر یه دینی هست. جالبه اینجا دین رو غیر مضار رو قیدش رو آورده. این غیر مضار هم قید دین محسوب میشه، هم قید وصیت یوصا بها، و هم شامل اینجا میشه همون قبلی ها، یعنی اون بالا هم همینطوره. یعنی اگر این وصیت کرده باشه در بیش از یک سوم، نمیشه بهش، به بیش از یک سوم نمیشه عمل کرد، چون داره به ورثه ضرر میزنه. مثلا از یه کسی خوشش نمیومده گفته به او هیچی ندید. خب هست تو عرف، بعضی وقتا سر زبان ها هست، میگن فلانی مثلا فلانی را از ارث محروم کرد. ما همچین چیزی در شهر نداریم که مثلا یه والدینی بتونن مثلا بچهشون از ارث محروم کنن، مگه چیزی باقی نگذارن؟ بله اگر اموالی بگذارن و فرزندی داشته باشن، حتما به اون فرزند طبق مقررات شرعی ارث میرسه. یا راجب دین هم نباید یه جوری باشه که ضرر بزنه به ورثه. چه جوره؟ خود دینو که باید داد، بله، ولی یه وقت افراد متوجه میشن که این سندی که این فرد داره به عنوان دین الکیه، جعلیه. مثلا میت نمیخواسته که اموالش به فلانی برسه، در اون آخرین لحظه ها تو بیمارستان یه کاغذی برداشته نوشته که فلانی اینقدر از من مثلا طلب دارد، من به فلانی اینقدر مثلا بدهکارم. خب اینا دیونی میشه که مضر به حال براز هست. خب اینجا کلاله مادری بحث شد. در آیه پایانی سوره مبارکه نساء آیه 176 اونجا کلاله پدری مربوط به اصطلاح بحث شده و اون قانون ارثش فرق میکنه. این رو خاطرتون باشه. وصیت من الله، اینها همه سفارش هایی از جانب خدا برای شما هست و خدا میخواد که شما طبق این احکام عمل بکنید. والله علیم حلیم، بدانید که خدا هم علیم است، داناست، هم حلیمه. در اون آیه قبلی گفتش که ان الله کان علیما حکیما، اینجا فرموده که علیم حلیم. چرا گفته حلیم؟ حلیم مال اینه که یه وقتایی وصیت کننده ناجور وصیت میکنه، یا وقتی که این ارث به وراث میرسه یکی از وراث قلدری میکنه، حق خواهرها رو ممکنه بخوره، حق بچهای کوچک رو ممکنه بخورن. میفرماید خدا حلم داره، حلیمه. یعنی درسته که اون لحظه یه عذابی رو سر شما نازل نمیشه، ولی بالاخره شما رو مؤاخذه خواهد کرد. لذا اون تعبیر تند رو در اون صفحه گفتیم، آیه 10، که الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اینو باید مراقب باشیم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک الفوز العظیم. اینها حدود خداست، اینها قوانین خداست. خدا این قوانین رو برای شما گذاشت تا باعث تحکیم نظام خانواده بشه. اگر خدا این قوانین رو نمیگذاشت، خب هر کسی که از دنیا میرفت یه دعوایی میشد، ورثه میافتادن به جون هم دیگه، اون میگفت سهم من چی شد، اون میگفت سهم من چی شد. خدای متعال آمد ریز قوانین رو مشخص کرد تا هیچ دعوایی نشه، هیچ نزاعی نشه. اگر شما خدایی باشید، الهی باشید، دستورات خدا رو انجام بدید، هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد، نظام خانواده هم پایدار میمونه. مسائل مربوطه به اقتصاد خانواده فوق‌العاده به صورت ریز و دقیق در قرآن کریم و اسلام مورد توجه قرار گرفته. بی‌نظیره، هم به شیوه عاقلانه هم به شیوه عادلانه، ریز دقیق. دیدید که چقدر با دقت اینها بحث شد. حالا تازه در روایات جاهایی که واگذار شده به معصوم که معصوم تعیین تکلیف کنه، اونا رو هم ببینید که دیگه قوغاست. تلک حدود الله، اینها مرزهای الهیه، از این مرزها عبور نکنید، این مرزها رو رعایت کنید. اینا قانون‌های خداست، قوانین خداست. اینا قوانین جامعه سازیه، خانواده سازیه، قوانین مربوط به اقتصاد خانواده هست. همه باید رعایت بکنن. و من یطع الله و رسوله، هر کسی که از خدا و رسول خدا یعنی رهبر الهی اطاعت بکنه، یدخله جنات تجری من تحت الانهار، وارد بهشت هایی خواهد شد که از همه نظر اون بهشت ها فرهنگیز و طربنگیزند. خالدین فیها، جاودانه خواهند بود در اون بهشت ها، بهشت هایی که نهرهای آب از زیر درخت هاشون جاری میشه. این کنایه از این که یعنی فوق العاده دلپسنده. ذالک الفوز العظیم، از اینها گذشته. کسی که اطاعت خدا و رسول میکنه به فوز عظیم میرسه، به کامیابی، به پیروزی و رستگاری عظیم میرسه. و من یعص الله و رسوله، اما اگر کسی نافرمانی کند از خدا و رسول و قوانین خدا و رسول و یتعد حدوده، تجاوز کنه از این خطوط قرمز، از این حدود الهی تجاوز بکنه، قوانین الهی رو زیر پا بگذاره، یدخله نارا خالدا فیها، جا چون این آدم هایی وارد جهنم میشن، همیشه در اون جهنم خواهند بود. و لهو عذاب مهین، برای این افراد عذاب خار کننده هم هست. ای کسی حق و راست رو بخوره، حق یتیمان رو بخوره. خب از آیه 15 وارد بحث آسیب شناسی خانواده میشه. تا اینجا بحث اقتصاد خانواده بود، یعنی از آیه شریفه دوم تا آیه 14 اینها رو ما اسمش رو میتونیم بگذاریم آیات مربوط به اقتصاد خانواده. قوانین اقتصادی خانواده بیان شد، حمایت از زنان برجسته بود درش، حمایت از یتیمان برجسته بود درش و عقلانیت و عدالت در این قوانین برجسته بود. حالا از آیه 15 وارد آسیب شناسی خانواده میشه و راهکارهایی ارائه میده برای حفاظت از خانواده و جلوگیری از آسیب ها. آیه 15 و 16 در مورد زنان و مردانی هست که خدای نکرده گرفتار کارهای زشتی ممکنه که بشن. اون چه که ازش در شریعت به عنوان زنا تعبیر میشه، در قرآن کریم اینجا تعبیر به الفاحشه میکنه. البته این قانونی که اینجا هست بعداً راهکار دیگری براش آمده، من میخونم و این قسمت رو هم به جمع‌بندی میرسونیم انشاءالله. واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. اگر مشخص شد که زنان همسران مرتکب فاحشه شدن، مرتکب عمل زشت زنا شدن، این همسران یه همچین کاری کردن، میفرماید فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، 4 نفر از شما، از مردان شما باید بر اون کار شهادت بدن. یعنی 4 راه اثباتش اینه، 4 مرد مسلمان شهادت بدن که بله ما دیدیم که این خانم مرتکب یه همچین عمل زشتی شد. خب من از شما سوال میکنم، واقعا اگه 4 مرد مسلمان یه جایی باشن اجازه میدن که یه خانم مسلمانی مثلا مرتکب یه همچین کاری بشه؟ یا اصلا اون خانم همچین کاری رو میکنه؟ قانونی که گذاشته 4 مرد مسلمان باید بیان شهادت بدن، همینطوری نمیشه تهمت زد به افراد، همینطوری نمیشه هر حرفی رو زد. ببینید بعضی کارهایی تو جامعه ما گاهی انجام میشه، مثل همین حادثه‌ای که در اهواز انجام شد، اینها 100% خلاف دینه. دین همچین اجازه ای نداده یک مردی با یک توهمی، با یک گمانی، با یه هرچه مثلا خودش ببره و بدوزه و عمل بکنه و از اینجور کارها بکنه. اینها 100% کارهای جاهلانه هست. فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، 4 مرد از شما باید بیان شهادت بدن. فان شهدوا، حالا اگه شهادت دادن چیکار کنید؟ فامسکوهن فی البیوت، این خانم رو تو خونه نگه دارید. حتی یتوفاهن الموت، تا اون که از دنیا بره، او یجعل الله لهن سبیلا، یا خدا یه راه حل دیگه پیش پای شما بگذاره، که اون راه حل دیگه هم از سوی خدای متعال اتفاقا بعد آمد. مثلا آیه 2 سوره مبارکه نور فرمود از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده، 100 شلاق بزنی حد اومد دیگه. بله، حالا اون بحث های دیگه هم که در روایات آمده باز در جای خودش در رساله های عملیه ملاحظه بفرمید، همه اینا ضابطه داره. حالا اگه مردها مرتکب چیز شدن، فحشا شدن، و لذان یعتیان ها من کن فازوهما، اگه مردها مرتکب زنا شدن اونها رو هم فازوهما، حد برشون جاری کنید. فان تابا و اصلها، اما اگر چه زنان چه مردان توبه کردن و اصلاح کردن، رفتار خودشون رو اصلاح کردن، فعرضوا عنهما، ازشون صرف نظر کنید دیگه، کارشون نداشته باشید. ان الله کان تواب رحیما، خدا توبه پذیر و مهربان هست. باز عرض میکنم این آیات با آیات بعدی و روایات بعدی کامل شد، یعنی بعدن اومد احکامی که میان مجرد و متأهل فرق میگذاشت. اگر مجرد باشن همون 100 تا تازیانه است، چه مرد چه زن، اگر مجرد باشن، متأهل نباشن، از زانیت و از زانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده. اگر متأهل باشن اون هم باز یه تفصیلاتی داره که ارجاع میدم شما رو به رساله های عملیه. بل به هر حال کسی خودش حق نداره خودسرانه برداره کارهایی انجام بده. پس راه توبه هم بازه برای افراد. انما التوبه تو علی الله للذین یعملون السوء بجهالت. راه توبه و پذیرش توبه از سوی خدا نسبت به توبه کنندگان باز هست. برای کیا؟ للذین یعملون السوء بجهاله، برای کسانی که کارهای بد رو از روی نادانی انجام میدن. ثم یتوبون من قریب، بعد خیلی زود توبه میکنن. اینجوری نیست بگن حالا ما گناه میکنیم، وقتی خواستیم بمیریم مثلا اون موقع توبه میکنیم. نه، گناه کرد، فهمید گناه کرده، زود میاد توبه میکنه. اولئک یتوب الله علیهم، اینها رو خدا میپذیره، بازگشت اینها رو خدا میپذیره. و کان الله علیما حکیما، بدانید خدا هم علیم هم حکیم. اگه خدا اومد گفت که راه توبه بازه، اگر دچار انحراف شدید توبه بکنید، این رو با علم گفته و با حکمت گفته. شما زیر بار همین برید، همین رو قبول کنید. نیایید بگید نه ما از خدا نعوذ بالله بهتر میفهمیم، ما یه روش های دیگه ای داریم و خودمون بر میداریم یه کارایی میکنیم و اینها، بعد اسمش هم بذاریم غیرت و امثال اینها. اینها غیرت نیست، اینها جاهلیته. غیرت اینه که شما حکم خدا رو اجرا بکنی، به دنبال اون چیز، اجرای اون چیزی باشید که خدا فرموده. کسی که میاد نفسانیات خودش رو اجرا میکنه اینه که غیرت نمیگن، که آقا اینطوری گفتن من عصبانی شدم و دیگه این که غیرت اینو نمیگن. فلیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. توبه قبول نمیشه برای دو دسته. کیا؟ یکی اونایی که گناه میکنن تا موقعی که مرگ به سراغشون میاد. وقتی که مرگ سراغشون میاد چی میگه؟ میگه قال انی توبت الان، خدایا من الان توبه کردم. راجع به فرعون میگن دیگه، یعنی موقعی که داشت غرق میشد گفت که خدایا من الان فهمیدم که توبه کردم. نه، این دیگه فایده نداره. پس توبه برای کسی که صبر میکنه گناه میکنه تا مرگش برسه، اون موقع میگه استغفرالله، این توبهش قبول نیست. و همینطور توبه اونایی هم که میمیرند در حالی که کافرند، اونا هم توبه دیگه فایده نداره براشون. یعنی کافر بوده، حالا میخواد مثلا لحظه مرگ ایمان بیاره، اینا فایده نداره. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، برای اینها خدای متعال میفرماید که ما عذاب دردناکی آماده کردیم. خب آیه بعد هم دوباره راجع به ارث و میراث هست، منتها یک مدل دیگری. برخی از مشکلاتی که در جامعه جاهلی بوده اونها رو میخواد جلوشون رو بگیره، لذا چند تا آیه میاد برای اصلاح اون روش های غلط که انشالله میگذاریم برای جلسات بعدی. در خدمت اساتید محترم هستم، اگر فرمایشاتی داشته باشن در تکمیل بحث استفاده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی، خب ما این جلسه 115 حکمرانی در قرآن بود که برگزار شد و در مباحث در حقیقت در ذیل مباحث حکمرانی نبوی به مباحث جامعه سازی و دولت سازی اشاره میشه و این جلسه دومی هم بود که به سوره نساء پرداخته شد. خب در این آیات ابتدایی آیات مربوط به اقتصاد خانواده بود و آیات 15 هم به بعد هم مباحث مربوط به آسیب شناسی خانواده بود که جناب استاد اونها اشاره کردن و در جلسات بعدی هم ادامه این سوره پرداخته میشه. خب اگر اساتید محترم حاضرین در جلسه مطلبی سوالی چیزی هست در خدمتشون هستیم. جناب استاد یکی حالا یکی از دوستان فرمودن که البته فکر میکنم شما جلسه قبل هم به این مطلب اشاره کردید، فرمودن که این دلیل این که برای بحث همین در حقیقت دولت سازی و جامعه سازی از سوره نساء شروع شده چی هست؟
عرض کردیم که سوره های مبارکه بقره، آل عمران، نساء، مائده و توبه و البته بعضی از سوره های دیگه مثل سوره مبارکه ممتحنه، محمد، صف، فتح، حجرات، اینها سوره هایی هست، مهمترین سوره هایی هست که در مدینه نازل شده، در مدینه منوره نازل شده و مدینه مستحضری دیگه، حضرت رسول اونجا هم جامعه سازی داشتن هم دولت سازی داشتن، لذا مباحث مربوط به جامعه سازی و دولت سازی در اینها بسیار زیاد هست. خب سوره مبارکه نساء بعد از سوره مبارکه بقره و آل عمران نازل شده و البته قبل از سوره مائده. ما پیش از این خب یک مرور مختصری البته به بعضی از آیات سوره مبارکه بقره داشتیم. بعضی از بخش های سوره مبارکه آل عمران هم بحث شد. سوره مبارکه مائده رو که کامل بحث کردیم. الان در واقع دیگه نوبتی هم که باشه نوبت رسیده به سوره مبارکه نساء. ضمن این که ما پیش از این سوره مبارکه صف و ممتحنه و دیگر سوره هایی هم که گفتم که بحث کردیم. رضا سوره مبارکه نساء از سوره هایی هست که ما پیش از این اینگونه راجع بهش بحث نکردیم. البته یه چند تا آیه ای رو بحث کردیم. ضمن این که من میخوام که به گونه مقدمه چینی بکنم که ما در ماه مبارک رمضان میخوایم بحث نظام سیاسی و دولت در قرآن کریم رو بحث بکنیم و میرسیم حالا انشالله به آیات مربوطه که اون میشه پایه بحث ما و زیرساخت بحث ما برای ارائه نظریه نظام سیاسی و دولت از نگاه قرآن کریم که انشالله بحث ماه مبارک رمضان ما رو پوشش خواهد داد. یه دلیلش هم این بود که حالا این رو من میخواستم بعدتر بگم، در جلسات آینده بگم، ولی خب چون سوال فرمودید این رو هم گفتم. اون میشه مبنا ما، لذا در ضمن این که راجع به آیات سوره مبارک نساء بحث خواهیم کرد، به آیات دیگر سوره های قرآن کریم هم خواهیم پرداخت. یعنی در بحث نظام سیاسی و دولت در قرآن کریم انشاءالله به آیاتی از سوره های دیگر قرآن کریم هم استناد خواهیم کرد. من البته طرح نظام سیاسی در قرآن رو انشاءالله در همون اولین جلسه ماه مبارک رمضان محضرتون ارائه خواهم کرد. البته مثل سالهای گذشته از حضور اساتید ارجمند هم به عنوان مهمان انشاءالله استفاده خواهیم کرد. احیانا اگر اساتید حاضر در جلسه هم آمادگی داشته باشن بفرماین به آقای دکتر آل غفور یا به بنده بگن در ماه مبارک رمضان که جلسات ما ساعت 2 تا 4 برگزار می شد و خواهد شد، انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد.
جناب سوالی دکتر بهنامنیا هم یک سوال عربتن سوالی رو اینجا مکتوب کردن، حالا من خدمتتون می خونم. فرمودن که آیا می توان بین این اقتصاد و اقتصاد امروز و مطرح در جامعه مانند تورم و گرانی، نحوه مالیات و غیره نیز اشاره کرد و رابطه بین اونها و اقتصاد حکومتی رو مشخص کرد؟ آیا از قرآن می توان نحوه مواجهه با موارد اقتصادی مانند بورس و مانند اون رو هم استخراج کرد و به عبارت بهتر حکمرانی اقتصادی از آیات فوق چگونه هست، چگونه استخراج می شود؟
موارد مهمی رو جناب آقای دکتر بهنام فرمودن. من البته چون تخصصم اقتصاد نیست، خب خیلی نمیتونم وارد این بحث ها بشم. این بحثی که اینجا ما مطرح کردیم، غیر از یک آیه که اون بحث لا تؤتوا السفهاء اموالکم بود که عرض کردیم اون عامه، یعنی شامل همه عرصه های اقتصادی میشه، بقیه آیاتی که داشتیم متمرکز بود روی بحث اقتصاد خانواده. ولی ما آیات دیگری هم داریم غیر از حالا این آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، که اونها به این مواردی که ایشون فرمودن اشاره داره، مخصوصا آیات بخش‌های پایانی سوره مبارکه بقره و بعضی از آیاتی که در دیگر حالا سوره های قرآن کریم آمده و از جمله در خود سوره مبارکه نساء هم ما در ادامه آیاتی رو داریم که مربوط به عرصه های اقتصادی میشن. من گمان میکنم که ما در بحث ارزش ها و مکتب اقتصادی با مباحثی که در قرآن کریم آمده فاصله داریم، یعنی ما دو تا بحث رو از هم باید تفکیک بکنیم. یکی مباحث مربوط به مکتب اقتصادی، یعنی اون ارزش هایی که باید در ساحت اقتصاد مورد توجه قرار بگیره. یکی هم مباحث رهیافت تجربی به عرصه اقتصاد، و بعد ببینیم که اون مباحثی که در رهیافت تجربی گفته میشه با این مباحثی که در مکتب اقتصادی قرآن کریم که ارزشی خواهد بود طبیعتاً گفته میشه، اینها نسبتشون چیه. مثلا این آیه‌ای که در فرازی که در یکی از آیات سوره مبارکه بقره آمده که فلا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این بحثی نمیگه انفاق بکنید، به فقرا رسیدگی بکنید. بعد میفرماید که اگر به فقرا رسیدگی نکنید، خودتون رو با دست خودتون به هلاکت میندازید. خب این چگونه هست؟ یا میگه که به فقرا رسیدگی کنید، اگر به فقرا رسیدگی کنید تو همین دنیا خدای متعال به شما پاداش میده. این چگونه هست؟ یعنی اگر شما بیایید به فقرایی که دور و برتون هستن رسیدگی کنید، اینها وضعشون بهتر بشه، جامعه سالمتر خواهد بود، فرزند شما هم در یک جامعه سالمتری زندگی خواهد کرد. اما وقتی سرمایه داران بی توجهی میکنن نسبت به فقرا که در پیرامون اینها زندگی میکنن، یک فقیر وقتی فقر بهش فشار بیاره، یه درصدی از اونها ولو ممکنه که دست به یه سری اقداماتی بزنن، یه سری ناهنجاری هایی رو به وجود بیارن. خب فرزند این آدم سرمایه‌دار هم توی این جامعه آسیب اونها رو میبینه. اینا بحث های مهمی هست که حالا انشالله ما زمانی که بحث حکمرانی اقتصادی رو مطرح کنیم، البته در چارچوب مکتب اقتصادی قرآن نه علم اقتصاد، اونجا انشالله اصول حاکم بر حکمرانی اقتصادی قرآن رو از این منظر مورد بحث قرار خواهیم داد. البته من بخش عمده مطالعاتش رو خب انجام دادم، اینا به عنوان مثال بود یه دو سه تا نکته‌ای که عرض کردم. فعلا ما تو این جهات مشکل داریم، یعنی در سطح جامعه خودمون یا مباحثی که در حوزه عدالت مطرح میشه، ما یک بخشی داریم که اصطلاحاً فیلسوفان ما میگفتن خیرات مشترک. در خیرات مشترک یعنی اون نیازهای اساسی اعضای جامعه باید همه برخوردار باشن. به عنوان مثال، مثلا حوزه سلامت، حوزه بیمه، یک بیمه پایه‌ای باید باشه که همه اعضای جامعه از اون برخوردار باشن. مثلا امنیت، مثلا ما میگیم از امنیت همه اعضای جامعه باید برخوردار باشن، چه فقیر چه غنی. از سلامت هم همینطور، چون هم باز بعض امنیت دیگه. تو حوزه معیشت، اینکه تغذیه مناسبی داشته باشن. یک عدالت پایه ما داریم که در روایات ما و در قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته، یعنی اگر افراد نداشته باشن غذایی بخورن، یک سرپناهی نداشته باشن، حضرت رسول چیکار کرد؟ گفت این صفه، یه سکوی اونجا مشخص کرد، گفت هر کسی که سرپناه نداره، غذا نداره، بیکاره، نیازمنده بعد نماز اینجا باشه، من ببینمش. بعد نماز می اومدن سراغ اینها. اینها باید در حکمرانی اقتصادی ما دیده بشه. یعنی ما در یک بخشی موظف هستیم که برای همه افراد در حوزه نیازمندی های پایه عدالت به معنای تساوی رو رعایت بکنیم. اما یه بخش های هست متنوع، بله. یعنی از این بخش که آمد بالا ما دیگه عدالت استحقاقی رو داریم. یعنی شما تخصص داری؟ خیلی خوب. شما بنایی؟ اون یکی کارگره. خب بنا حقوقش از کارگر بیشتره دیگه. دستمزدش از کارگر بیشتره. این طبیعیه. اینجا نمیگن. یعنی نمیگن در دستمزد دادن شما بین بنا و کارگرش تساوی قائل بشید. اما مسئله اینه که هم این بنا هم این کارگر شب نباید گرسنه بخوابن. اگه مریض شدن برای درمان نباید مشکل داشته باشن. برای سرپناه نباید مشکل داشته باشن. یعنی در اون بخش خیرات مشترک به اصطلاح فلاسفه یا نیازهای مشترک به تعبیر من، حالا هر اسمی براش بگذاریم، پس یه عدالت پایه داریم، اون باید برای همه علی‌السویه باشه. یه عدالت استحقاقی داریم که بحث تخصص ها و توانمندی ها و اینها مطرح میشه. یکی هم بحث جرم و جرایم ایناست که اصلا اون بحثش جداست. اینکه کسی بخواد سرقت بکنه، اختلاس بکنه، چه بکنه چه بکنه، حالا انشالله اینا رو میگذاریم برای بحث حکمرانی اقتصادی اگر خدای متعال توفیقی داد. فعلا بحث حکمرانی سیاسی رو داریم پیش میبریم و از خدا کمک میخواهیم. انشالله اساتید عزیز هم کمک بکنن که این بحث رو با کمک هم بتونیم انشالله جلوتر ببریم.
خیلی ممنون. با تشکر از جناب آقای دکتر بهنامی ها که البته ما در جلسات گذشته از ارائه ایشون با موضوع امنیت و تصمیم گیری هم استفاده کردیم، حالا پیشنهاد دادن که در مباحث حکمرانی اقتصادی او و اون مباحثی که در حقیقت به امنیت متعالی و حکمرانی نبوی هم مربوط میشه ما از اساتید استفاده بکنیم انشاءالله. حالا اگر خودشون یا کسی رو مد نظر یاد دارن یا خود جناب استاد حالا دارن میتونیم استفاده بکنیم. خیلی ممنون. با تشکر. اگر که مطلبی چیزی نیست جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار. خدا حافظ.